خریدار بودیم. شما توی بازارم برید، خریدن کار راحتیه. آدم وارد هر مغازه‌ای میشه بخواد بخره، جلوش پولانی میشن، احترام میکنن، تبلیغ میکنن، چیز عادی. ما خب به خاطر سرکوب ارزی و سیاستایی که داشتیم وارد کننده بودیم. چینی ها صادر کننده بودن. شما توی بازار تهران دست فروش چینی هم 10 سال پیش من دیدم. دست فروش چینی، یعنی تا ایران بیاد دست فروشی کنه. این همت رو شما نگاه کنید.
آقای دکتر زمانمون کوتاهه. این رو پاسخ بدید که چه کنیم که این تجربه کمترمون رو بتونیم استفاده کنیم و منافع ملی بیشتر تامین بشه.
ما مشکلی که تا حالا داشتیم اینه که دولت‌هامون تو بحث‌های فنی هم تنگ نظر بودن. اینو باید بذاریم کنار. بضاعت کلیمون تو دانش اقتصادی بد نیست. ولی چون هر دولتی که میاد خیلی بخشی برخورد میکنه، میخواد مهندسین فنیش، اقتصاددانانش هم همطیف سیاسیش باشن، دستش بسته
شده. یعنی یه قدری فضا رو باز کنیم که از تمام ظرفیت‌های داخلی
واقعا
در اون قراردادهای جزء به جزء استفاده
ملیه، کنیم. بس ملیه.
خانم عبدالبند میخواد شما هم جنبندی پیامک ها رو بفرمایید.
بله حتما. به ما بفرمایید شنوندگان عزیز که تاثیر تفاهم نامه ایران و چین موجب تحقق کدام هدف میشود؟ گزینه یک، تمایل ایران به همکاری با قدرت‌های اقتصادی دنیا به غیر از آمریکا و اروپا. گزینه دو، بی اثر شدن تحریم‌ها. گزینه سه، جمع شدن قدرت ایران در منطقه و اقتصاد چین در جهان و تحقق جهش‌های اقتصادی. گزینه چهار هم همه موارد هست که آقای قربانی، شنوندگان عزیز ما همه موارد رو بیشترشون فکر کنم 90% بیشتر موارد رو زدن و از آقای بهرامی هم تشکر کردم.
خیلی ممنونم. من یک دقیقه فرصت دارم که اون بخشیش رو در اختیار آقای بهرامی قرار میدم. جنبندی کلیتون رو بفرمایید در مورد این سند.
یک نکته به نظرم موند، این بحث مقایسهش با برجام. گاهی میگن ببینید برجام قرار است به ما اجازه بده به بخشی از پولای خودمون دسترسی پیدا بکنیم. این یک نکته. سرمایه‌گذاری خارجی توش نیست. نکته دوم اینه که غربی‌ها اصولا ببخشید اصلا خیلی گداتر از یه‌فهم می‌خوان سرمایه‌گذاری بکنن، خودشون دنبال سرمایه چینی می‌گردن. جنوب اروپا، یونان، چین، ایرلند، اسپانیا هم بدهکار چین هستن، وام می‌گیرن. آلمان، آمریکای خودشون وام می‌گیرن. اینا نمیتونن برای ما گزینه برد اقتصادی باشن. یعنی مشوق‌های اقتصادی با در حد چند میلیون دلاره، چند پاکت داری که سفیر سوئیس هم داره میاره. اصلا عدد قابل قیاس با 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری چینی نیست و ما به نظرم نمیتونیم هم قیاس بکنیم. برجام یه چیز علاحده است که عملا با این کار هم
متفاوتن کاملا.
هم تحریم بانکی کل موضوعیت خودش از دست میده.
بسیار خب، خیلی ممنونم از آقای دکتر عطا بهرامی، از خانم عبدالوند همکار خوبم هم سپاسگزارم. از آقای دکتر یزدانپناه هم ممنونیم که به صورت تلفنی با ما ارتباط گرفتن. در مورد سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین صحبت کردیم. اون چه که در این برنامه بهش به عنوان در واقع موضوع نهایی پرداخته شد این که این سند 25 ساله در اجرا به بخش‌های کوچکتری تقسیم خواهد شد. قطعاً در اون بخش‌های کوچکتر که در قالب شاید قرارداد یا توافقنامه خواهد بود، ما باید حواسمون باشه مثل هر کشور دیگری از منافع خودمون دفاع بکنیم. آرام آرام تجربه به دست میاریم در اینکه در هماوردی اقتصادی با دنیا چه نکات دقیقی وجود داره و کل این دانش این موضوع در ما بالا خواهد رفت. با امید روزهای بهتر برای اقتصاد و سیاست کشور با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده.
خدا نگهدار.
مهلا حسیسیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابتی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوزن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی مرا دیوانه کرد. مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشین خوی از هرم لبک گویان میرمم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقع پس میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنجیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بو مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. Thank you.
به افق آفتاب.
به نام خدایی که به همه ما به قدر کفایت عطا کرده. سلام. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه به افق آفتاب. شما که تلاشگر و کوششگر هستید اما در این حال قناعت هم می کنید، در لحظات نزدیک به اذان ظهر به افق تهران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. امیدوارم حالتون خوب باشه، اما واقعیت اینه که یه روزای حالمون خوب نیست، یه روزایی که یه فکرایی به سرمون میزنه، فکرهایی مثل این که هرچی میدویم باز هم به چیزهایی که میخواییم انگار نمیرسیم. اما بدتر از این مسائلی که خدمتتون عرض کردم، فکرهایی که زمانی که با خودمون صحبت میکنیم و تصور میکنیم اوضاع بقیه خیلی از ما بهتره و هی هرس میخوریم که چرا ما مثل اونها نیستیم و احساس میکنیم که از دیگران و از قافله عقبیم. امروز در برنامه به افق آفتاب در مورد طمع، حرص و آز صحبت میکنیم و از شما عزیزان میخواییم که با ما همراه باشید. بفرمایید که به نظر شما چرا بعضی اونقدر دنبال بیشتر و بیشتر خواستن هستند و چرا طمع توی زندگی بعضی اینقدر پررنگه؟ بله، امروز در مورد حرص و طمع صحبت میکنیم. بین ما هیچ کس مخالف ثروت و دارایی نیست، مخالف تلاش برای بیشتر داشتن نیست، مخالف درآمد خوب و زندگی مناسب نیست، اما همه اینها باید مقدمه باشه که زندگیمون بگذره، نه اینکه معطل بمونیم و یادمون بره که پدر و مادرمون چشم به راهند و زندگیمون از آرامش خارج بشه. حالا به نظر شما چرا اینها رو بعضی از ما فراموش میکنیم و اونقدر دنبال زیاد خواهی و بیشتر و بیشتر خواستن هستیم و طمع توی زندگیمون پررنگ میشه؟ با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های برنامه 220-486-225-009 و شماره پیامک 30900.
رحمن رحیم، منان کریم،
سلام عليم ملجا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو
آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا
گر سر هر موی من گردد زبان شکرهای تو نیاید در بیان
میشه نگام کنی راحت چه زندگی چشمر ندار ازم پاش زندگی هر کس به جز تو را انکار می کنم من عاشق تو را اقرار می کنم
اگر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه توکل میکنه وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره من راه رو براش باز میکنم گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه و من یتوکل علی الله فهو حسبه اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه کم دیگه نداره ان الله بالغ امره خدا به هر چی که بخواد میرسه خدا سوار کاره خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته قد جعل الله لكل شيء قدرا منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده
متشکرم که با ما همراهید. امروز در مورد طمع صحبت می‌کنیم. طمع قدرت، طمع ثروت، جایگاه. از هر منظری میشه به این مسئله نگاه کرد. از شما عزیزان پرسیدیم که نظرتون رو بفرمایید چرا بعضی افراد اینقدر دنبال بیشتر و بیشتر خواستن هستند و چرا طمع توی زندگی بعضی از افراد اینقدر پررنگه که از اصل زندگی غافل میشن. شماره تلفن‌های ما 224862250009 و شماره پیامک ما 30900. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد فروخی. آقای فروخی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نجفی، دیگر عزیزان دستندرکار این برنامه افق آفتاب و همچنین شنوندگان محترمی که با ما همراه هستند در آستانه وقت نماز. در خدمتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم از شما. آقای فروخی، هرس و آز مطمئنن با همه هست، اما چطور مدیریتش کنیم که بر اساس بعضی از آیات حس قدرت طلبی بزرگترین طمع هاست و حتی فرمودند که در حالت مرگ و سکرات مرگ آخرین طمع و شهوتی که از انسان جدا میشه شهوت قدرت طلبیه. چه کار بکنیم که هم پیشرفت داشته باشیم اما گرفتار طمع نباشیم؟
بله بله، بسیار لطیف اشاره کردی در ابتدای برنامه به نام خدا که به قدر کفایت عطا کرده. این عبارت رو از حسالیه شنیدم که خیلی زیبا ادا شد و واقعا هم اگر نظر بکنیم به این که آنچه که در اختیارمون هست کفایت میکنه امورات بندگیمون رو، یه بخش زیادی از اون حرص و طمع در حقیقت مذموم رو از ما دور میکنه. باید این سوال از خودم بپرسیم که اونی که الان در اختیارم هست، اون مقداری که الان دارم، برای بندگی کفایت میکنه یا نه؟ من برای بندگی خدا چه چیزهایی که ابزاری، چه لوازمی، چه امکاناتی لازم دارم. اگر این فراموش بشه صرفا مسابقه و رقابت برای تکاثر هست، زیاد خواهی، زیاد طلبی. من میخوام به یکی از آیات نورانی قرآن در آستانه وقت نماز اشاره بکنم. سوره مبارکه نساء آیه 32 خیلی زیباست. قرآن ما رو نهی میکنه از اینکه بخوایم چشم به دست دیگران داشته باشیم، تمنا بکنیم اون چیزی که دیگران دارا شدن. میفرماید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. تمنا نکنید و چشم طمع نداشته باشید نسبت به آنچه که خداوند بعضی از شما رو بر بعضی دیگه فضیلت بخشیده، چیزهایی رو به دیگران داده که به من نداده و متقابلا ممکنه امکاناتی در اختیار من باشه که دیگران از اون محروم باشن.
بله.
صرفا هم محدود به مسائل مالی و مادی نیست. لرجال نصیب و من مکتسبو، مرها براشون اون چیزیست، نصیبیست که کسب میکنن، چه از جهت مادی چه از جهت معنوی. ولی نساء نصیب و من مکتسبن، زنها و مردها هر کدام ممکنه درآمدی داشته باشن، کسبی داشته باشن، امکاناتی داشته باشن که خداوند ما رو نهی کرده از اینکه چشم به اون بدوزیم و اصطلاحاً چشم و همچشمی ها اتفاق بیفته، رقابت های مادی اتفاق بیفته. در مقابل چه چیزی رو دنبال بکنیم؟ اگر طالب فضل خدا هستی این رو از خود خدا مسئلت بکنی. در ادامه می‌فرماید واسأل الله من فضله، از خود خداوند فضلش رو درخواست بکنید. ان الله کان بكل شیء علیما، خداوند به هر چیزی علمش احاطه داره و میدونه صلاح و مصلحت هر شخصی بر چه اساسی است و چگونه او رو باید در مسیر بندگی اداره بکنه. چون عبارتی در سوره مبارکه شورا هستش که می‌فرماید ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، بعضی بندگان هستن که اگر بسط رزق پیدا بکنن زیادتر از اون چیزی که الان در اختیارشون داشته باشند طغیان میکنن، سرکشی میکنن. این عبارت به قدر کفایت خیلی عبارت قشنگیه. من از این بابت تحسینش میکنم که ببینیم در مسیر بندگی چه چیزی برای ما لازمه. من میخوام بندگی خدا رو بکنم.
بله.
میخوام آنچه که خدا فرموده عمل بکنم، چون هرچه که ما دارا بشیم در اختیارمون قرار بگیره به همون نسبت باید امتحان بشیم و پاسخگو باشیم. عبارت نورانیش اینه لیبلوکم فیما آتاکم، شما رو به واسطه آنچه که بهتون داده شده خداوند آزمایش میکنه. همونطور که تو فضای علمی از دانش آموز کلاس پنجمی یه توقعی میره، از دانش آموز کلاس دوازدهمی، دانشجوی مثلا رشته ریاضی سال چهارم، هر کدام از اینها در یک سطحی از علم قرار دارن، امتحانی هم متناسب با آنچه که بهشون ارائه شده ازشون برگزار میشه و خداوند هم بیش از آنچه که در اختیار ما هست از ما مطالبه نمی کنه. پس ما بریم به سمت مأموریت هایی که داریم. یکی از آفت هایی که به انسان میخوره اینه که ظاهر زندگی رو میبینه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. من لوازم بندگی میخوام برای یک سفر ابدی. اونها چگونه حاصل میشه؟ آیا با تکثیر و تکاثر و فراهم کردن اموال و ثروت بیشتر؟ که در این حالت اگر بخوام قسط و سهم دیگران رو مالک بشم، اصطلاح قرآنش اینه که قاصد خواهم شد. قاصد بر وزن کلمه قاصده، از این جهت تو ذهن عزیزان شنونده بمونه که قرآن میفرماید و اما القاصدون فکانوا لجهنم حطبا، کسانی که قاصد هستند اینها در حقیقت آتشگری جهنم خواهند بود، در عذاب خدا به سر خواهند بود. کیا هستند؟ اونایی هستند که به سهم خودشون قانع نیستن، کفایتی براشون نیست به آنچه که خداوند بهشون عطا کرده، بلکه سهم دیگران رو هم وارد سهم خودشون میکنن.
خب آقای فراخی، یعنی شما میفرمایید که ما به فکر پیشرفت، تغییر و هر روز بهتر شدن نباشیم، به همینی که داریم قانع باشیم و اجازه بدیم زندگیمون همینطور بمانه؟
عرض بنده این بود که آنچه که برای بندگی لازم داریم، من برای بندگی کردن، حرف شنوی و اطاعت دستورات خدا چه چیزی رو لازم دارم، اونها رو، امکاناتی رو که الان در اختیارم هست و درست در مسیر بندگی به کار ببندم.
بله.
یا هستش که من میخوام تلاش بیشتری بکنم، کوشش بیشتری بکنم، تولید و ثروت بیشتری رو در حقیقت نه انباشته بکنم بلکه در اختیار بندگان خدا بذارم، یعنی امکان رفاه و راحتی و آسایش برای دیگران فراهم کنم. میگن یکی از پرفضیلت ترین اعمال اینه که شکم گرسنه رو سیر بکنیم. خب شکم گرسنه چیکونه سیر میشه؟ باید اقلامی از مواد غذایی تهیه بشه، اونها تبخ بشه، تدارک دیده بشه، توزیع بشه، شکم گرسنه سیر بشه. خب این نیازمند تولید، نیازمند در حقیقت داشتن امکانات مالی و مادی هستش. این به معنای ترک وظایف بندگی نیست. امام علی علیه السلام قنات حفر میکنند ولی اون رو وقف میکنند. اما بعضی هستن که فقط میخوان انحصاراً اسم دارائی ها برای اونها عدد و رقم بالاتری داشته باشه. در مقابل قاسطین کسانی هستن که خداوند دوستشون داره، ان الله یحب المقسطین. این بخششه که فکر میکنم تو سوال شما هم گنجونده شده. کسانی که بنا دارن قسط ایجاد بکنند، سهم دیگران رو بهشون برسونن،
در یک دقیقه
نه تنها خودشون به سهم خودشون قانع هستن بلکه در راستای اقامه قسط دیگران هم تلاش میکنن. خب اینا مخالفای زیادی هم دارن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم از صحبت ها و بیانات شما. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
خدا حفظتون کنه، در همه حق باشید انشاءالله.
من در میهمانی سبز واژه ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن ها جواب داد.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من با در آرامه شام او بیا پروانه من جان مگو.
از شما عزیزان پرسیدیم که چرا بعضی اینقدر دنبال بیشتر و بیشتر خواستن هستند و طمع توی زندگیشون اینقدر پررنگه. 220-486-225-009 شماره تلفن های ماست و شماره پیامک ما 30900. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران گوش می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 1-22 از سوره مبارکه بروج با صدای قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Oh.